أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه از کتاب عروة الوثقى مبحث صوم در فصل هفتم بود. گفتیم که در فصل هفتم مرحوم سید یزدی مواردی را بیان می‌فرماید که در این موارد قضا واجب است ولی کفاره واجب نیست. این موارد 10 مورد هستند. ما رسیدیم به مورد دوم. دومین موردی که از این موارد مرحوم سید بیان فرموده است مورد اخلال به نیت صوم بود. اگر شخص روزه‌دار در نیت صومش مشکلی ایجاد بشود، مفطری را انجام نداده، مرتکب نشده، اما این شخص صائم در نیتش مشکلی ایجاد شده، مثلا فرض کنید نیت قطع کرده یا نیت قاطع، با توضیحاتی که در جلسات گذشته عرض کردیم، در اینجا الان اخلال به نیت واقع شده. حالا بحث بر سر این است که اخلال به نیت اگر مفطری را انجام نداده باشد فقط سبب قضا می شود و سبب کفاره نمی شود. خب این مسئله رو مطرح کردیم، گفتیم در رابطه با این اخلال بنیت 4 نظریه وجود دارد. 3 نظریه را قبلا بیان کردیم و بررسی کردیم. در جلسه گذشته رسیدیم به آخرین نظریه، آخرین نظریه‌ای که در اینجا بود که بیانات رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علیه تعلیقی که اینجا داشتند. فرمایش ایشان را توضیح بدیم، بعد استدلالشون انشاءالله بیان میکنیم و بعد اون نقطه تأملی که در فرمایش ایشان وجود دارد. ایشان در مسئله اخلال بنیت قائل به تفصیل شدن بین نیت القطع و نیت القاطع. اینطور می فرمایند که اگر شخص روزدار نیت قطع داشته باشد روزه او باطل میشه، قضا بر گردن او واجب میشه، اما اگر نیت قاطع داشته باشد، نیت قطع نداشته باشه بلکه نیت قاطع باشه، در اینجا ایشان میفرمایند که روزه باطل نمیشه، نه قضا دارد و نه کفاره، روزه صحیحه. خب نیت القطع چی بود؟ گفتیم نیت القطع یعنی این که روزداری که صبح بلند شده، سحری خورده، به نیت روزه در اثناء روز میگه من دیگه از این به بعد منصرف شدم و نمیخواهم دیگه نیت روزه داشته باشم، یعنی از استمرار نیت صوم منصرف میشه، اینو میگیم نیت القطع. و اما نیت القاطع، اونجایی است که در اثناء روز نیت میکنه که یک مفطری را انجام بده. مثلا میگه خب من بلندشم آب بخورم، قاطعانه ها، یک نیت قاطع بر این که این مفطر را مرتکب بشه. به مجرد این نیت اسم اینو میذاریم نیت القاطع. خب بسیاری از فقها از جمله مختار ما هم همین بود که هم نیت القطع و هم نیت القاطع روزه را باطل میکنند. اما رهبر فقید انقلاب اعلی الله مقامه قائل به تفصیلن میفرماید نیت القطع موجب قضا میشود، روزه را باطل میکنند، اما نیت القاطع روزه را باطل نمیکنه و موجب قضا نمیشود، کفاره هم که قطعا نخواهد داشت. بس اگر کسی نیت کند که من برخیزم و آب بخورم، هنوز آب نخورده ها، همین نیت، به مجرد این نیت ایشان میفرماید روزه باطل نمیشه. بله اگر آب را بخوره باطل میشه، اما اگر نیت کنه ولی آب را نخوره در این صورت باطل نمیشود. این حاصل فرمایش ایشون. حالا باید ببینیم که دلیل ایشان چیه، چرا ایشان نیت القاطع را مبطل. من اجمال دلیل ایشان را عرض میکنم، بعد انشاءالله توضیح بدم برات. حاصل فرمایششون اینه که اگر نیت قاطع مبطل باشد، روایات مفترات لغو می شود و یا مزاله. حالا میخوام براتون توضیح بدم. بیان این مطلب در ضمن دو مقدمه. یک، اولین مقدمه این که ایشان میفرماید ما در باب صوم روایاتی داریم که مفترات صوم را بیان میکند، روایاتی داریم مفترات را بیان میکنه. مثلا اکل مفتره، شرب مفتره، ارتماس مفتره، مجامعت کردن مفتره. روایاتی داریم که مفترات را بیان میکنن. ایشان میفرماین ظهور این روایات در این است که انجام دادن اینها سبب افطار صوم میشه، ظهورش همینه. وقتی میگه من اکل فقط افطره، یعنی اکل رو انجام بده. پس بنابراین روایات مفترات ظهور دارد در این که آن چیزی که روزه را ابطال میکند عبارت است از ارتکاب مفترات، انجام دادن اونها. یه مقدم. دو، مقدمه دوم که مهم اینه، ایشون میفرماین وقتی که کسی میخواهد مفتری را انجام بده، اول نیت میکنه دیگه، یعنی اول قصد میکنه. چرا؟ چون افطار یک فعل ارادیه، اراده میخواد انجام بده. اراده همیشه قبل از انجام عمل قصد و نیته. ما جبری که نیستیم، قائل به اراده ایم، اختیاریم. این آقایی که میخواد آب بخوره یا میخواد غذا بخوره، این آب خوردن و غذا خوردن یه فعل ارادیه. افعال ارادی همیشه مسبوق به نیت و قصده. اول قصده و نیته، بعد اون کار انجام میده. خب پس بنابراین تمام این مفترات مسبوق به چی میشن؟ نیت. خب حالا که این دوتا مقدم رو شد، ایشون دولتون میده میفرماین اگر نیت القاطع مبطل باشه، پس این آقا قبل از آنی که آب بخوره چون نیت کرده، پس اون موقع روزش باطل شده. پس اون روایاتی که میگه آب را بخورد روزش باطل میشه، دیگه لغو میشه، چون قبل از آب خوردن همیشه نیتشه. شما هم که میگید نیت قاطع مبتله، پس همون لحظه نیت دیگه روزش باطل شد. پس دیگه چرا امام میخواد اگه بخوره، اگه بنوشه، اگه چه و چه؟ پس بنابراین دیگه اون روایاتی که ظهور دارد در این که ارتکاب مفطر روزه را باطل میکنه، بر اساس مبنای کسانی که میگویند نیت القاطع مبتله، اون روایت بی‌معنی میشه. چون قبل از اینکه شما آب بخوری نیتشو کردی، فرضم اینه که شما نیت رو مبتل میدونی، پس همون لحظه روزت باطل شد. پس چرا امام میگه آب بخوره باطل میشه، غذا بخوره باطل میشه؟ دقت فرمودی؟ ایشان میگه اگر ما بگیم نیت القاطع مبتله، قبل از اقدام عملی، همین که تو ذهنش اراده کرد که آب بخوره، هنوز آب نخورده روزش دیگه باطل شد، چون نیت قاطع کرده دیگه. وقتی که اینجا روزه باطل شد، پس اون روایت چی میگه اگه آب بخوره، اگه غذا بخوره؟ علی هذا در این سوره ما باید ابطال رو نسبت بدیم به این نیته. چرا میبریم روی خود اون عمل خارجی؟ چون اون عمل خارجی رو انجام بدی. و علی هذا پس بنابراین ایشان میفرماید اگر نیت القاطع مبتل باشد، روایات مفترات دیگه لغو میشه، اثری نداره. روشن شد مسئله انشاءالله؟ بذارید یه بار دیگه توضیح بدم. ایشان میفرماید، مقدمه اول میفرماید ما یه سلسله روایاتی داریم که دلالت میکند بر مفترات صوم. این روایات ظهور دارد که انجام اون اعمال روزه را باطل میکنه. اکله، شربه، جامعه، ارتمسه، همه اینها دلالت میکند بر این که اون چیزی که روزه را باطل میکنه ارتکاب و انجام دادن مفترات. خب مقدمه دوم ایشون میفرماید هر مفتری را که روزه‌دار میخواد انجام بده، قبل از انجام او حتما یه نیت و قصدی باید داشته باشه. چرا؟ چون ارتکاب مفترات فعل ارادیه، اراده همیشه مسبوق به اون قصد و نیته. خب اینم مقدمه دوم که هر فعل ارادی اولش قصد و نیته. حالا ایشون اینطور نتیجه میگیره از این دو تا مقدم، میفرماید اگر ما نیت قاطع را مبطل بدانیم، شخصی که میخواد مثلا آب بخوره و روزشو باطل کنه، اول قصد میکنه و بلند میشه که آب بخوره، همون موقعی که قصد کرد دیگه روزش باطل میشه. پس چرا امام میگه وقتی آب بخوره روزش باطل میشه؟ باید امام بفهمه همون موقعی نیت کرد باطل میشه، اگه نیت القاطع باطل. پس این که روایات میگه آب بخوره، غذا بخوره، چه و چه و چه، اینها لغو میشه، چون شما یه قدم جلوتر قبل از خوردن آب نیت خوردن آبه. شما هم که این نیت را مبطل میدانید، پس همون موقع بگید روزه باطل شد، که خوردن چه نقشی داره؟ پس اونجا دیگه لغو میشه این روایتی که ظهور دارد که انجام این مفترات مبطله، این روایت که لغو میشه، چون خوردن فعل ارادیه، فعل ارادی قبلش نیت و قصده، تا شما قصد کردی همون لحظه دیگه اتوماتیکوار روزت باطل شد، دیگه به آب خوردنش نمیرسه دیگه. اگه نیت قاطع رو مبطل بدانی مثلا اینجوری میشه. پس این روایات مفترات همه میشه لا. این توضیح بیان این نظریه ایست که قائل به تفصیل شد بین نیت القطع و نیت القاطع. فرمود نیت قطع روزه را باطل میکنه، اما نیت قاطع روزه را باطل نمیکنه، چون مستلزم لغویت در روایات مفترات میشه. و اما جواب، نکته ای که به نظر ما میرسه در رابطه با این استدلال اینه که در این استدلال یک خلطی شده است بین ابطال و بین افطار. خوب دقت کنید، روز گذشتم اشاره کردیم به این مسئله. یک وقت بحث بر سر اینه که روزه باطل شده یا نه، یک وقت بحث بر سر اینه که در روزه افطار تحقق گرفته یا نه. بطلان روزه میتواند بدون صدق افطار باشه، یعنی چیزی نخورده اما روزش باطل شده. علی هذا یه بطلان داریم یه افطار داریم. اینو دقت کنید که میخواییم بر این اساس توضیح بدیم که اگر کسی نیت قاطع را مبطل بداند روایات افطار لغو نمی شود. اینو میخوام براتون توضیح بدیم. برای اینکه این انشاءالله روشن بشه، در ذهن عزیزانم باید این مسئله روشن بشه که ما یک بطلان صوم داریم، یک افطار صوم داریم. بطلان صوم یعنی این که روزدار کاری بکنه که دیگه روزش باطل بشه. حالا این کاری که انجام میده گاهی ممکنه مفطر را مرتکب نمیشه، اما در نیتش یک اخلالی به وجود میاد. الان اینجا میگیم صومش باطل، اما افطار نکرده ولی صومش باطله، چون اخلال به نیت شده. خب حالا که این دوتا مفهوم روشن شد، بیایم سراغ فرمایش ایشون. ایشان میفرمودن اگر ما بگوییم نیت قاطع مبطل صومه، روایات افطار لغو میشه. هر زمان که لغو نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه نیت قاطع روزه را باطل میکنه اما کفاره را واجب نمیکنه. اما اگر افطار کرد، یعنی عملی انجام داد، کفاره به گردنش میان، پس اون روایات لغو نمیشه. ما میگیم نیت القاطع مبطله. فرمودید اگر نیت قاطع مبطل باشه روایات باب افطار لغو میشه. میگیم لغو نمیشه. چرا؟ چون روایات باب افطار یه قدم جلوتر میگه اگه نیت کردی و اقدام کردی حالا باید کفاره بدی، اما اگه نیت کردی اقدام نکردی کفاره نمیخواد بدی. عنوان افطار کفاره را به دنبال خودش داره، یعنی اقدام عملی. اگه نیت کردی و اقدام عملی نکردی فقط روزت باطل شد، فقط قضا داری. اما اگر اقدام عملی کردی علاوه بر این که باید قضا بگیری باید کفارم باید بدی، پس روایات باب افطار لغو نمیشه. روایات باب افطار یه چیزی اضافه بر اون نیت قاطع رو میخواد بگه. من الان نیت کردم که آب بخورم ولی نخوردم، مانعی پیش آمد نتونستم آب بخورم، نیت کردم 100% بلند شدم که برم برای خوردن آب، قبل از آنی که مثلا به شیر آب برسم محکم خوردم زمین و دست و پام شکست از افتادم زمین نتونستم آب بخورم، ولی نیتش داشتم. اینجا الان روزه من باطل شده ولی کفاره نداره. اما اگر نیت کردم و بلند شدم و رفتم و اقدام عملی کردم علاوه بر این که روزم رو باطل کردم، کفاره به گردن من آمده، کفاره گردن من را گرفته. روایات مفترات اینو میخواد بگه. روایات مفترات میخواد بگه اگه شما اقدام عملی کردی کفاره باید بدی. اما نیت القاطع میخواد بگه اگر شما نیت کردی اقدام عملی نکردی فقط به فقط قضا برگردن شما واجب میشه. این نکته‌ای که خدمتون عرض کردم مستلزم اینه که ما بین بطلان صوم و افطار صوم، بله این رو عرضم به حضور شما که فرق قائل بشیم. اینطور نیست که هر بطلان صومی مستلزم افطار باشه. صوم باطل هست ولی افطار نکرده، اقدام عملی نکرده، تنها نیتش با مشکل مواجه شده، مثلا قصد خدای نکرده قصد ریا کرد، ولی مبطل مرتکب نشده این مفطری را، خب میگه روزش باطل، قضا داره کفاره داره. روایات مفطرات لغو نمیشه. ایشون میفهمن اگر شما بگید نیت قاطع مبطله روایات افطار لغو میشه. چرا؟ چون قبل از آنی که اون عمل انجام بده همیشه انسان نیت داره، پس یه قدم جلوتر روزه باطل شده. بله باطل شده ولی کفاره نداره. روایات مفترات میخواد علاوه بر بطلان بگه اقدام عملی کفاره هم به گردنت میاره، پس اینجا روایات لغو نمیشه. خب اینجا مورد دوم از موارد وجوب القضا دون الکفاره برای سروران عزیزم ان شاء الله روشن شد. گفتیم که 10 مورد را صاحب عرب بیان فرموده، اجازه بفرمایید بریم به مورد سوم. عبارت را براتون میخونم بعد توضیحی عرض خواهم کرد. جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف عبارتشون اینه، دوستان عزیز میخوان یادداشت بفرمایید، الثالث مورد سوم از مواردی که قضا واجبه ولی کفاره واجب نیست، اذا نسی غسل الجنابه و مضى علیه، مضا یعنی گذشت، علیه یعنی بر اون شخصی که نسیان کرده، یوم او ایام یه روز چند روز، کما مره آنچنان که گذشت. بس عبارت رو تکرار میکنیم، از ثالث اذا نسی غسل الجنابه و مضى عليه يوم او ايام تماما. خب عزیزان این مورد سوم همان گونه که در عبارت عروه فرمود مر یعنی قبلا گذشته، آدرسش رو که من براتون عرض میکنم ان شاء الله مراجعه میفرمایید، دیگه اینجا بحث نخواهیم کرد چون قبلا مفصلا اینو بحثشو گفتیم. خب این کما مره کجا؟ مسئله 50 در فصل دوم، فصل دوم فی المفترات. ما الان فصل 7 فصل دوم که در بیان مفترات بود، در مسئله 50 این بحث مطرح شده که نسیان غسل جنابت موجب قضا میشه اما کفاره نداره. اینه دیگه بحث نمی کنیم. دوستان عزیزم رجوع میفرمایید به همون فصل دوم. حالا ممکنه بعضی از عزیزان بفرمایید که خب ما تازه امسال وارد شدیم یا سال گذشته وارد شدیم، این مال 3-4 سال قبله که ما این بحث رو مطرح کردیم. در هر حال چون که ما قبلا مطرح کردیم، انشالله سروران عزیزی که حضور نداشتن در اونجا یه زحمتی بکشن، از عزیزانی که حضور داشتن انشاءالله مطالبه بفرمایند، اگر علاقمند هستن این مسئله رو در اونجا، اگر هم که نه دیگه حالا قبلا گذشته دیگه، حالا ما که بحثشو کردیم دیگه دوباره نمیتوانیم ولی تکرار بکنیم. خب بریم مورد چهارم، مسئله بسیار مهم، مبتلا به و معرکت الآراء. عبارتشو میخونم، یک کمی هم عبارتش طولانیه ولی باید مسئله رو انشاءالله بخونیم عباراتش کامل بشه، بعد توضیحاتشو بعد مدرک و سندش رو هم انشاءالله با هم بررسی کنیم. خب آرام آرام میخونیم، دوستان عزیز میخوان یادداشت بفرمایین. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر، من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، ثم ظهر سبق طلوعه. آقای یه دفعه از خواب برخواسته، فکر کرده که هنوز اذان صبح گفته نشده، بسم الله شروع کرد به خوردن و آشامیدن، یه دفعه متوجه شده ای آقا نیم ساعتم از اذان گذشته، ولی این آقا خوابالو بوده، از خواب که پریده فهم نکرده، بررسی نکرده، هم که شروع کرد به خوردن. میگه اینجا قضا داره، کفاره نداره ولی قضا داره. از اول عبارت رو میخونم، مسئله راجب اینه، این یه توضیح اول دادم که تو ذهنتون باشه که فضای مسئله مال اون کسی است که بدون فحص اقدام برخوردن سحری کرده و بعد متوجه شده که اذان صبح قبلا گفتن و من که خوردم در روز بوده، موقعی که مأمور به امساک بودم. من فعل المفطر قبل مراعات الفحص، مراعات یعنی فحص، قبل از فحص، ثم ظهر سبق طلوعه، ضمیر طلوعه میخوره به اون فجر، و انه، این ضمیر انه میخوره به اون فعل مفطر، انه یعنی اون فعل مفطر، کان فی النهار، این در روز بوده که مأمور به امساک بوده. سواء کان قادرا علی المراعات، سواء کان قادرا، مراعات گفتم به معنی فحصه، قدرت بر فحص داشته، مثلا فحص که آدم بینایی بوده، پنجره اتاقم که جلوش بوده، کان قادرا علی المراعات او عاجزا عنها، یا اینکه عاجز باشد از فحص و مراعات، ضمیر عنها میخوره به مراعات. مثلا چجوری عاجز باشه؟ میفرماید لعمن، نابیناست، او حبسن، یا توی زندان سیاچال که پنجره چیزی هم به بیرون نداره، او نحو ذلک، فرض کن هوا ابر، ابر هم هست، من نمیتونم فحص کنم که فجر شده یا فجر نشده. او کان غیر عارف بالفجر، یا اینکه اصلا شناختی نسبت به فجر نداره. خب میدونید در رابطه با طلوع فجر، همونطوری که مستحضر هستید، ما دو تا فجر داریم دیگه، یه فجر کاذب، یه فجر صادق. میگن فجر کاذب یک روشنایی و نور عمودیه که عمودی تو آسمانه، فجر صادق نور و روشنایی است که افق را گرفته، افقیه، یکی عمودیه که افق. فجر کاذب قبل از فجر صادقه، اول فجر کاذبه یعنی یه روشنایی میاد ولی عموده، بعد فجر صادقی که روشنایی که گسترده به صورت افقیه. خب این تشخیصش یه مقداری بالاخره دقت میخواد و کسی که تونسته باشه اینا رو از هم تفکیک کنه. حالا اگر کسی به دنبال فهم هست اما خب بلد نیست بنده خدا کدوم کاذبه کدوم صادقه، سید میفرماید اینم قضا داره. پس بنابراین چه قادر بر فحص باشد چه قادر بر فحص نباشد، قادر بر فحص نباشد سه تا مثال، چهار تا مثال، یک مثال اول نابیناست، دو محبوسه، سه هوا ابریه، چهار بلد نیست تشخیص نمیتونه بده، همه اینها میشن غیر قادر علی المراعات، قدرت بر مراعات نداره. سید میفرماید باید قضاشو بکنه، ولو قدرت نداره باید قضاشو بگیره. ادامه ی عبارت، و کذا مع المراعات. خب اجازه بفرمایید ما همجا توقف کنیم چون وقت کلاسمون تمام شده، عبارت هنوز طولانیه، زیاد ادامه داره، اگر بخوام همه رو بخونم تا آخر که یک 6-7 دقیقه ای کلن وقت میگیره و میره جلو، بس بذارید همجا باشه، انشاءالله در جلسه آینده برای عزیزانم عبارت رو تکمیل خواهم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.